أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ya Allah, hoş anladın. Ya Allah, selamünaleyküm. Hoş anladın. Arz-ı iradet mikunem mehzere همه حضرات محترم علمای عزیز و برادران گرانقدر حاضر در این محفل و همچنین محضر برادران و خواهران طلاب و طالبات که از سامانه ها و فضاهای گوناگون مجازی و صفحات مجازی بحث رو تعقیب می کنن. آرزومندم که خداوند ماه ربیع رو و ماه ربیع المولود را ماه مبارکی برای امت اسلام قرار بدهد و امت اسلام را از گرفتاری هایی که برایش به وجود می آورند نجات عنایت کند و رحمت واسعه الهی بر همه امت اسلام و امت انسانی نازل بشود. مردم عزیز افغانستان که گرفتار برخی از فتنه های ناخواسته شده اند، فتنه هایی که دشمنان برای این ملت رقم زدن و امروز مردم عزیز، مردم دوست، مؤمن و همزبان ما در کشور عزیز افغانستان درگیر این موضوعات هستند و این روزهای گذشتم فاجعه مسجد و در نماز جمعه که تعداد زیادی از مردم به شهادت رسیدن، این رو هم تسلیت عرض میکنم به همه امت اسلام، خصوصا به برادران عزیز افغانستانیمون. آرزومندم که خدا شر دشمنان رو از امت اسلام برکند و ماه ربیع رو ماه امنیت و آسایش و آرامش قرار بدهد و این مواضع مستحکمی که مواضع قوی که مراجع تقلید، مقام معظم رهبری در رأس اونها، حوزه های علمیه در سراسر کشور اتخاذ فرمودن در حمایت از این مردم و محکومیت این ماجراها انشاءالله مورد توجه سازمانهای جهانی و متولیان امن قرار بگیرد. جلسه 47 از حکمتهای نهج البلاغه رو پی میگیریم. 46 جلسه درباره حکمت‌های نهج البلاغه، چند حکمت آغازین این بخش محضر شما دوستان بودیم، به حکمت هفتم رسیدیم. در حکمت هفتم امیر مؤمنان علی علیه السلام 3 کلمه دارد. کلمه اول که این 3 کلمه رو یک عنوان عام بهش دادیم تحت عنوان فرجام و پی آمد رفتارهای انسان، کارهایی که و رفتارهای روانی و عملی که انسان انجام میدهد چه پی آمده هایی دارد، چه دنیوی چه اخروی. امام در اینجا 3 کلمه داشت که 3 کلمه رو یک بار مرور می کنیم و دو کلمه اول و دومش رو در چندین جلسه مورد بحث قرار دادیم و به گفتگو نشستیم. امیر بیان علی علیه السلام فرمودند در کلمه اول از این حکمت، من رضی عن نفسه کثر الساخط علی، فرمودن هر کسی که از نفس خودش، از خودش راضی باشد، خود راضی و خود پسند باشد، خودش را بپسندد، کثر الساخط علی، دشمنانش، بدخواهانش، اینها زیاد خواهد شد. یا الله، اونایی که ساخط بر او باشن زیاد خواهد شد و فراوان خواهد شد. یعنی برای خودش دشمن آفرینی کرده، برای خودش بدخواه آفرینی کرده، دوستانش کم میشن و ساخطینش زیاد. در کلام دو، کلمه دوم امیر مؤمنان فرمودن و صدقتو دواء منجح، فرمودن صدقه، توجه اقتصادی به همه بخش‌های جامعه، خصوصاً بخش‌های آسیب پذیر، این یک داروی شفابخش و اثرگذار است، دواء منجح است، دارویی که موجب نجاح می شود، موجب ثمر بخشی و ثمردهی می شود. این بخش دوم. این دو بخش رو گذراندیم، دربارش صحبت کردیم. بخش کلمه اول رو باز عنوان داده بودیم تحت عنوان کنترل حالات روانی، که یک بخشی از مسائل جامعه هست. دوم رو عنوان داده بودیم توجهات اقتصادی، اقتصادی درمانگر، که سه جلسه درباره صدقه صحبت کردیم و جهات گوناگون آثارش. کلمه سوم امیر مؤمنان در حکمت هفتم این است که فرمود و اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم، عاجل اول با عین و عاجل دوم بالالف. اعمال العباد، کارهای بندگان خدا، عباد الله، در این دنیا، فی عاجلهم، امروزشان، در این زندگی امروز، نصب و اعینهم فی عاجلهم، اینا مقابل چشمشون هست در فردا و در روز قیامت. یعنی اونچه که امروز اینجا انسان انجام میدهد، من خیرن او شرن، کار خوب یا کار بد، کار حسن یا کار سیئه، هرچه که اینجا مرتکب می شود، صغیرن او کبیرن، کار کوچک یا بزرگ باشد، این کارهای او، رفتارها و کارها، رفتارهای روانی باشد یا رفتارهای عملی و خارجی باشه، ما به ازا داشته باشه، ما به ازا نداشته باشه، این کارها منفعت برای او بیاورد یا منفعت نیاورد، هرچه باشد، مطلق، اعمال العباد مطلق، نصب اعینهم فی عاجلهم، در فردا اون دنیا. عاجل کنایه از این دنیاست و عاجل بالالف کنایه از اون دنیاست. عاجل اینه که نقد امروزه، داریم میبینیم اونی که وعده به ما دادن مهلت دارد، عجل دارد، اون عاجل است که فردای قیامت و بعد از این مرگ و در آخرت مد نظر هست. خب این بخش رو عنوانی که از قبل بهش دادیم، گفتیم التزامات اعتقادی. توجه بفرمایید، نظر حضرات اگر باشد، در قبل همیشه اینو تکرار کردیم، تأکید کردیم که نهج البلاغه، نگاه نهج البلاغه، نگاه ساختاری یک جامعه سالم دینی است. علاوه بر اون معرفتی که امیرالمومنین در این کتاب القا می کند، داره یک تجربه اداره جامعه رو از خودش به جامعه و به دیگران به نسل‌های بعدی منتقل می‌کند. لذا حکمت‌ها گفتیم هر کلمه‌ای از کلمات امیرالمومنین داره یه گوشه، یه زاویه، یه جزئی، یک خانه‌ای از پازل یک جامعه سالم دینی رو معرفی می‌کند. فقط نصیحت نیست، اگرچه نصیحت هم میتونه بخشی از ساختار جامعه باشد، اما فقط نصیحت نیست که بگویم و بروم. به تعبیری امر معروف نیست که بگیم بگویید و بروید، اینطور نیست. نه، اینجا جاییه که بگید و بایستید، اینجا ساختار جامعه هست. این فقط تذکر نیست که بگیم آقا یه تذکر لسانی است، بگوییم و به امیرالمومنین خاصه جمله بفرماید و برود، ما بشنویم تمام بشه. نه، اینطور نیست. این یک جمله ماندگاری است که برای ابد هر جامعه ای بخواد یه ساختار دینی سالم. چرا میگیم دینی سالم؟ چون برخی ها دین رو هم ناسالم برداشت کردن. داعش یه حرکت دینیه، داعشون دینیه، اما دین انحراف است. فرقه های گوناگونی که در اسلام به وجود آمدن، فرقه های گوناگون در شیعه به وجود آمدن، حکومت هایی که به نام اسلام به وجود، حکومت بنی العباس مگه حکومت دینی در ظاهر نیست؟ حکومت العباس حکومت دینیه، اما حکومت ناسالم دینیه. حکومت سالمی که بر مبنای دینه از کنم که تحریف نشده و دین بدعت درش گذاشته نشده، دین با پیرایش، اینه همونطور که نازل شده کما انزل، این جامعه سالم این چنینی هر زمانی بخواد برپا بشه همه این اجزای حکمت‌های امیرالمومنین درش باید باشد. اگر نباشد اون جامعه یه گوشش بیماره، ولی اون گوشه ممکنه یه جزء ریزی باشه. بیماری یک جزء جامعه فرق نمی کنه، انسان دستش کامل درد بکنه یا یه ذره سر انگشت انسان بیمار باشد. مثلا سرطان، سرطان نیست که نصف بدن انسان رو گرفته باشه. سرطان یه سلول ریزم اگر که بیمار بشود، اونم در هر مسیر، زیادی رشد کنه یا رشد نکند. سرطان اصلا یا توقف رشد سلول انسانی است یا رشد بیش از حد سلول بدن انسانه. بیش از حد رشد بکنه، بیش فعال باشه به تعبیر امروزی ها، این میشه سرطان. اگر فعالیت نکنه، بیستد، بازم میشه سرطان. لذا فرق نمی کن درشت ریز هرچه باشه. در هر صورت از نگاه امیرالمومنین، جامعه ای که یک جزء از این حکمت‌های امیرالمومنین که در اینجا بیان می‌کند که با این نگاه ما مطرح کردیم که داره زوایای جامعه اسلامی سالم رو و دینی سالم رو معرفی می‌کند، اگه نداشته باشه یه جزءش بیماره، باید آسیب شناسی بشه و این ممکن است در مسیر سرطان اجتماعی اصلا حرکت بکنه. لذا امکان این رو دارد. نمیگیم همین الان هر جامعه‌ای که یه جزی از این حکمت رو نداره این جامعه سرطانی، نه، اما این جامعه باید آسیب شناسی بشه. باید این چرا این رو ندارد در لابراتوارها یا آسیب شناسی اونجا بررسی بشود، حالا اخلاقی و فرهنگی بررسی بشه تا ببینیم که این در چه مسیری داره حرکت میکنه و احتمال گرفتار شدنش از کنم محضر شما وجود داره. یکی از این جهاتش الزامات اعتقادیه که به یک بیان دیگر اگر بخوایم بگیم، امیرالمومنین دارد اینجا آخرتگرایی رو جزئی از جامعه سالم دینی برای ما معرفی میکنه. ببینید سه تا کلمه داشتیم، یه بار دیگه برگردیم، سه تا کلمه داشتیم در اینجا امیرالمومنین با در حکمت هفتم فرمود یک، جامعه باید حالتهای روانیش کنترل بشود. فرمود من رضی عن نفسه کثر الساخط علی، خودپسندی حالت روانی نادرست اجتماعی است، فردی است، فردم جزی از جامعه و محقق اون کلی طبیعی جامعه هست. لذا فرمود حالات روانی جامعه باید کنترل بشه. مردم خودپسندی ممکنه داشته باشن، اما باید کنترل شده باشه. نمیشه هیچ کس بگیم هیچی حب و نفس نداره. همه ما حب و نفس داریم، همه ما خودمون رو بیش از دیگران قبول داریم، اما درصدش مهمه. درصدش مهمه که تا در چه مسیری، در چه حد و اندازه‌ای باشه. دوم فمود و صدقت و دواء منجح. فمود صدقه، توجه اقتصادی. فقر یک بیماریه، ولو فقر یه بخش کوچکی از جامعه رو هم بگیره، اون بخش کوچک بیماره. درمانش توجهات اقتصادی به همه بخش‌های جامعه است. این صدقه هم از کردیم در جلسات قبل که توجه مردمیه، نه توجه حکومتی. حکومت وظیفه چیز دیگری است، اما صدقه وظیفه مردم در برابر مردم است. این جامعه باید مسائل اقتصادی، فقر جامعه هم به عنوان بیماری با درمان بشود. سوم همین جامعه باید یه ضلع سومی هم درش ایجاد بکند که آخرت گرایی هم درش باشه، التزامات اعتقادی هم داشته باشد. امیر مؤمنان فرمود رفتارهای انسان در این دنیا در قیامت جلوی چشم انسان نصب از همون ریشه نسبه، منصوبه، یعنی این منصوب شده و قرار داده شده جلوی چشم آدمه، که انه اون نسبش کردن جلوی چشمان مبارک شما. چشم باز کنی عملت را میبینی، در اونجا کاری که اینجا انجام دادی اونجا میبینی. خب ببینید، ما اگر روند همیشگی توجه به این کلمات امیر مؤمنان این بود که دو بخش رو بهش توجه میکردیم، بعد به مسئله مفهوم این کلام میپرداختیم، اول به سند این توجه میکردیم، این چون هنوز در ادامه اون حکمت دوم، سندش همونایی که قبلا ذکر کردیم، و نکته دوم واژه شناسی میکردیم. اینجا معناش خیلی روشنه، در واژگان نیاز به شرح نداره. گفتیم عاجل بالعین اصطلاحی است برای این دنیا که در زمانش رسیده، درش هستیم، و عاجل بالالف کنایه از آخرت اون طرف دنیاست که هنوز عجل داره، هنوز به اونجا نرسیدیم و قیامت مد نظر هست. اینا واژگان روشنی است، لذا این دور خیلی وقت نمیگذاریم درش که بخوایم معطل اینجا بشیم. اما در مفهومش یه اشاره‌ای به این قسمت کردم، اما به این کلام امیر مؤمنان از دو نگاه میشود نگاه کرد. تأمل بفهمید حضرات، این جمله امیر مؤمنان اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم، کار امروز فردا در مقابل چشمان شماست. دو نگاه میشود به این نگاه کرد. دو نگاه رو، یک نگاه اولش رو عرض میکنم تا به نگاه دومش یا این جلسه برسیم یا جلسه بعد. نگاه اول این است که امیر مؤمنان دارد با این بیان یک نکته ای رو برای ما بیان میکند، توضیح میدهد، و آن ترغیب ما و ترغیب و تشویق جامعه حف و ناس بر آخرت گراییه. یعنی اینکه توجه به آخرت داشته باشیم. به تعبیر دیگر امیر مؤمنان علی علیه السلام میخواد ما رو تشویق کنه به این، یه تذکر به ما بده، گوش زد کند، بگوید که عمر شما در این دنیا به پایان میرسد، اما عمر عمل شما به پایان نمیرسد. این دکتر میخواد به ما گوشزد کنه، میگه شما عمرتون 50 سال، 60 سال، 100 سال، خدا انشالله به قول عموم مردم میگن 120 سال زنده باشی، خودم میگم بیش از 120 سال نمیشه زندگی کرد. اگر 120 سال هم زنده باشیم، آخرش بعد از 120 سال عمر انسان به پایان میرسه. امیر مؤمنان میفهمد تصور نکن پایان عمر شما پایان عمر عمل شما و رفتار شما هم است، بلکه عمل یک مسئله ماندگاری است. شما از یک حالت به حالتی دیگر در میای، از این دنیا به دنیای دیگر میروی، عمر دنیایی شما به پایان میرسد، اما این عمل عمرش به پایان نمیرسد. نشانش و دلیلش هم اینه که همین عمل رو فردای قیامت جلوی خودت نشانت میدن. جلوی چشمانت میبینی. عدل و دلیل بر از کنم امکان یک چیز وقوعش هست. آیا میشود؟ امیر مومنان میگه آقا بله، فردای قیامت وعده امیر مومنان است که فردای قیامت همین کاری که امروز انجام دادیم، همین کار خیلی که دست کسی گرفتیم، کار شری که علیه کسی انجام دادیم، به خود انسان از کنم محضر شما که نشان داده میشه. میخواد بگه حواست باشه، اون دنیایی هست، آخرتی هست، و شما آنچه اینجا انجام میدی اون دنیا بر خودت عرضه میشود، اون دنیا بر خود عرضه میشه. میخواد بگه شما آخرتگرا باش، توجه به قیامت داشته باش، همه ی هم و غمت رو صرف این دنیا نکن. جامعه سالم جامعه ایه که بخشی از نگاه افراد جامعه به اون طرف دنیا، به آخرت باشد. اگر همه هم غمشون این باشد که ظواهر دنیایشون، حالا ماشینشون بهتر بشه، خونهشون بهتر بشه، مقامشون بالاتر برود، در هر جهتیش هیچ کمشون کار بدی نیست، اما میگه اگه همه هم غمت این باشد، شما یه جزء از بدن تو یه جزء از وجودت رو استفاده نکردی، یه جزء از وجود استفاده نکردی، چون شما ظرفیت داشتی. به تعبیری میخواد بگه امیر مومنان شما یه انسان ظرفیت داری که با این فکرت، با اندیشت، هم به دنیا توجه کنی، هم به عقبا توجه کنی. اگر نکنی یک بود ظرفیتیت مونده است. بله، اون که استفاده نکنی، یا بیمار بودی استفاده نکردی، یا غافل بودی استفاده نکردی، هر دوش درد جامعه است، هر دوش. یعنی من اگه بدونم که آقا من ظرفیت اینو دارم که مثلا هم در دو رشته دانشگاهی همزمان درس بخونم، در دو رشته مطالعه کنم، در دو رشته درس بگم، در دو رشته کار بکنم، ظرفیت دارم. اما یا اینکه از ظرفیت دوم غافل میشم، یا ناتوانم، میگم نمیتوانم، خودم رو به ناتوانی میزنم و نمیرم به سراغش. هر دو صورت یا غفلت یا بیماری است، یکی از این دو جهته. لذا امیر مومنان میخواد بفهم که شما سعی کن به فکر آخرت هم باش، از اینجا بدون عمل تو در روز قیامت در مقابل چشم شما قرار میگیره. اما حالا این که این عمل چطور در مقابل چشم ما قرار میگیرد، اصلا چطور انسان براش امکانش فراهم میشه فردا این عمل رو ببیند؟ آیا تجسم اعمال است؟ همین کار من فردا جلوی چشمم رژه میره میبینم، تجسم عمل هست؟ یا اینی که میگن میبینم خود عمل نیست، اثر این عمل هست، اثر خیر یا اثر شری که گذاشته شده، اثر این عمل تو قیامت نشان من میدن، میگن این اثر کاری کردی، این اثر بدش، این اثر خوبشه نشانم میدن؟ یا اینکه این اثری که نشانم میدن اون عناصر اصلیه و رئیسیه که باقی میماند، از بین نمیرود، چون من اینجا یه کاری کردم بعد این کار تمام شد، از بین رفته، من یه حرفی زدم این صوت از بین رفته، فردا قیامت چطور صدای من رو به گوش من میرسانند، نشانم میدهند؟ این یه بحثی دارد حتی درباره خود انسان که چطور دوباره زنده میشود در قیامت، چیه بحثی داره که آقا شبهه اعاده معدوم که در علم کلام مطرح میکنند، میگن چطور میشه چیزی که معدوم شد دوباره ایجاد بشود، چطور میشه این امکان اشکالی که شبهه درباره قیامت و زنده شدن در انسان در قیامت مطرح میکنن؟ یه جوابش اینه، در اونجا بحثای مفصلی است، اما یه نکتهش اینه، میگن اصلا اعاده معدوم نیست. چرا؟ چون وجود انسان مثل سایر موجودات دو قسم عناصر دارد، دو قسم عنصر دارد، یک سری عناصر رئیسیه است، یک سری عناصر غیر رئیسیه، عنصرهای اصلی و فرعی. عنصرهای فرعی از بین میره، مثل شما درخت که از کنم رشد میکنه، شاخهای ریز درخت یکی خشک میشه، یکی کنده میشه، از بین میره، اما اون تنه درخت اصلی میماند. اون ریشه درخت میمونه. اگر درخت از روش هم ببری اون ریشه اصلی بماند، عنصر اصلی باشه، دوباره جوانه میزنه میاد بالا. میگن اون عناصر اصلی انسان ولو خاک هم بشود در خاک میماند، از بین نمی رود. اون وقت یه عنصر اصلی باشه، خدایی که قادر بر هر چیز است، یه عنصر اصلی میتواند دوباره موجود رو بیافریدن، به وجود بیاره. مثل اینکه شما میگن الان از کنم محضر شما که اگر یک سلول اصلی از وجود انسان بردارن، میرن در بابراش دوباره چیکار میکنن؟ احیا میکنن و میسازن. یه اصطلاحی هم داره که حالا من اصطلاحش یادم رفت، یه اصطلاحی هم داره که برخی از عناصر اصلی انسان رو نگه میدارن، اونجا به سبب اون میشود خیلی از بیماری ها رو هم درمان کرد. علم پزشکی هم به این مسئله رسیده. خب میگه اونجا چطور میشود که یه پزشک میتواند از یک سلول اصلی و یک عنصر اصلی حیات انسان بیافریند یا عضوی از انسان بیافریند، اما خدا نتواند؟ خب درباره عمل ما هم همینطوره. شاید میگم سوال فعلا در این که آیا این عمل انسان به سبب اینه که اون عناصر اصلیش میمونه دوباره به ما نشان میدهن، یا نه اصلا این اثر که میماند کار من اثری میگذارد؟ این اثر در روح هست که میمانه. فردای قیامت روح من، اون اثر عمل من که درش اثر گذاشته شده، این ارائه میشود. این بحثا درباره نامه عمل مطرح مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در یک زیده، حالا یادم نیست، یکی از آیاتی که درباره نامه عمل انسان هست اونجا همین بحثا رو اقوال و ذکر میکند. کدام است؟ فعلا اینجا بحث ما تبیین اون جهات نیست. اونا بحثش یا در از کنم تفسیر قرآن است در زیل آیات، یا در بحث علم کلام و از کنم مباحث اعتقادی. اینجا میخوام بگم امیر مومنان داره یک گوش زد به ما میکند. در جامعه سالم میگه باید همیشه توجه مردم به آخرت باشد، بدانن که رفتارشون در مقابل چشمشون میبینن، امکان انکار نداره. اینجا میتونی یه کاری کردی بگی من نکردم، اما در قیامت دیگه این کار نکردم معنا نداره، چون وجود داره. مخفی کردن امکان ندارد، انکار کردن امکان نداره. این توجه و ترغیب به آخرت گراییه. این نگاه اول است به از کنم محضر شما که کلام امیر مؤمنان که بخواد به ما هشدار بده، بگه مراقب رفتارتون باشید، پایان عمر شما پایان عمر عملتون نیست، و بدون اینکه مواجه میشید، یعنی به کاری که الان شما میکنی فردا قیامت با اون کارت مواجه میشی، مشاهده میکنی. این ترغیب است. این نگاه هم در نهج البلاغه جاهای دیگه وجود دارد، و هم در روایات و هم در قرآن کریم. یعنی این که ما مقصود امیر مومنان این باشد ترغیب کند به توجه به عاقبت امور، به آخرت، و آخرت گرایی رو ترویج کنه در جامعه، جز ضروریات جامعه سالم باشه. این هم در قرآن هست، هم در روایات، هم در خود نهج البلاغه. در نهج البلاغه امیر مومنان، من در این وقت باقی مونده چند دقیقه بتونم برسم این نگاه رو تکمیل کنیم، در نامه 41 نهج البلاغه ملاحظه بفرمایید، نامه 41 به یکی الی بعض عمالهی، به بعضی از عاملانش و حالا فرماندارانش و استاندارانش در حکومت امیر مومنان نوشته، که بعضی اومدن گفتن نامه اینجا مربوط به عبدالله ابن عباسه، بعضی اینطور گفتن. در اون نامه که نامه توبیخیه، در حقیقت یکی از عمالش رو توبیخ کرده امیر مومنان، در اونجا در بخش پایانی بی بخشی از نامه اینطور میفرماید، میفرماید و اقسم بالله، قسم میخورد، اقسم بالله رب العالمین، قسم به خدای رب العالمین، ما یسرنی انما اخذته من اموالم حلال لی اترکه میراثا لمن بعدی. خوشحال نمی کنه مرا که این اموالی که تو بردی، دارن تصرفی کرده، این اموالی که تو گرفتی و بردی، خوشحالم نمی کنه اگر این اموال برای من حلال بود و جا میگذاشتم برای ورثه خودم بعد از من، این مایه خوشحالی من نبود. بهمون فضح رویدن، بیاندیش آرام باش، فکر کن، تأمل کن. فک انک قد بلغت المدا، تصور کن گویا تو به آخر راه رسیدی، پایان عمرت رسیدی. و دفنت تحت الثرى، زیر زمین خاک شدی. و عرضت علیک اعمالک، عملت اونجا آوردن نشانت دادن، عرضه کردن. عرضه کردن یه به نمایش گذاشتن برات. و عرضت علیک اعمالک بالمحل الذی ینادی الظالم فیه بالحسره، در همون جایی که، در اون روزی که، در اون روزی که ظالم حسرت میخورد که چرا ظلمشو رها نکرد، یوم الحسره است. و یتمنى المضیع فیه الرجعه، کسی که حق دیگران ضایع کرده، گناه کرده، مرتکب خطا شده، آرزو میکنن، میگه ای کاش من مهلت بدم برگردم تو دنیا جبران کنم. بعد میفهم ولا تهین مناس، امکان نداره، این روز روز برگشتی در کار نیستش. امیر مومنان در اینجا یادآور میشه، نامه نامه توبیخیه، اما در جزی از این نامه تصریح میکنه، میگه مراقب باش، بدان از حالا این کاری که الان که مال مردم آوردی، بیت المال تصرف کردی، اختلاس کردی، حق مردم، عمر مردم، وقت مردم، هر چه ضایع کردی، فردا این همین عرضه میشود به شما، توی نشانت میدن در مقابل چشمانت. خب این در نجم البلاغه است، جای دیگه هم ممکنه ما به همین مقدار کفایت میکنیم. در قرآن هم فراوان دارد، دو سه نمونه اشاره کنم. مثلا در سوره کهف آیه 49، و وضع الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. اون چه کار کردن، همه اون مقدماتشو گفت، نامه عمل پخش، پرونده عمل پخش می شود. پرونده عمل هم خودش یک بحث مفصلی داره، چند تا نامه عمل داریم ما، اینجا فرصتش نیست بهش بپردازیم. این هر کسی اینطور نیست که یه نامه عمل داشته باشه، نه، حداقل 4 تا 5 تا نامه عمل قابل تصوره. یه نامه عمل فردی مال منه، یک نامه عمل مال یک امت است، گروهی که پیرو یک بخش هستن، یه نامه عمل مال از کنم معذر شما که همه امت ها، یه دفتر مرکزی است، یه نامه عمل مال ابراره، یه نامه عمل مال مجرمین است، فجار است. یعنی همه اینا غیر از نامه های عمل جزئی، یه نامه های عمل کلی هم هست. این امت اسلام یه نامه عمل دارد، شیعیان یک پرونده دارن، همه امتهای توحیدی یک پرونده دارن. پرونده خوبان در یک جاست، پرونده بدان در یک جاست. میگه و وضع الکتاب، نامه اول اونجا گذاشته میشه، فدر المجرمین مشفقین مما فی و یقولون یا ویلتنا مال هاذا الکتاب. چه کتابیه، چه نامه ایه که هیچ ریز و درشتی ازش نیفتاده، همه چیز در این ثبت شده و همه رو احصا شده، همه ثبت شده. نکته مهم مورد بحث ما اینجاست، فهمود و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. فهمود هر کاری کردن اینجا حاضره، به عینه داره میبینه انسان، عمل در اینجا مشخصه، نگفتن اونجا نوشته شده، دقت بکنید، نگفتن. لذا نامه عمل غیر از این نامه پرونده دنیایی است، اونجا این بحثا مطرح است که چی هست. یا در سوره زلزله باز آیه 7 و 8، اینجا آیه 49 بود، اونجا فمن آیه معروف، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره خیر، ذره شر میبینیم، این همین عمله. من یعمل مثقال ذره خیرا، من یعمل مثقال ذره شرا، همه اینها رو از کنم محضر شما میبیند. آیه 30 آل عمران، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، هر چه که از کار خیر انجام دادین، و ما عملت من سوء، هر چه کار خوب و هر چه کار بد انجام دادین حاضر شده است محضرا، اونجا حاضر می شود. یعنی همه این رفتارها قابل مشاهده است. در قرآن آیات متعدد، ده ها آیه دیگر می تواند اثبات کننده این ان باشه که انسان باید آخرتگرا باشد، اونم از این نگاه، از نگاه های گوناگون می شود انسان آخرتگرا باشه، از جهت ثوابش، از جهت عقابش، از جهت ترفیع مقام انسان، از جهت تنزیل مقام انسان، همه اینها. اما از نگاه تأسیس جامعه سالم میگه از این نگاه نگاه کن که اینجا که هستی عملت فردا در مقابل چشمته، یعنی یک نوع خود محاکمه ای، یک نوع خود ارزیابی است. از همین جا، از همین جا میگه مراقب این باش. این همون مباحث عقیدتیه که اثرش رو در جامعه خواهد گذاشت. یه دو تا روایت هم بخونم و عرضم رو تمام کنم محضرتون. چند تا روایت نوشتم، حالا یکی دو تاش رو میرسم بخونم محضرتون که درباره همین از کنم مشاهده عمل، مواجه شدن با عمل. پیامبر اسلام در حدیث نبوی فرمودن که آدرس این حدیث رو یادداشت نکردم، در حدیثی پیامبر جبرائیل، از جبرائیل از کنم خواست که جبرائیل اذنی، منو موعظه کن، موعظه کن، نصیحتی بکن، حرفی از جانب خدا برای من بگو غیر از قرآن، غیر از حدیث قدسی. جبرائیل به پیامبر خطاب کرد یا محمد، حدیث معروفی است اما این نکتهش مورد توجه است. خطاب به پیامبر فرمود عش ما شئت، هر جور میخوای زندگی کن، فانک میت، اما بدون که میمیری، مرگ آخر راه. و احبب من شئت، هر کیو میخوای دوست بدار، فانک مفارقه، بدون یک روزی ازش جدا میشوی. یعنی دل نبند، نتوانی جدا شوی، زندگی نکن که اگر از این زندگی رفتی و مردی آرزوی بازگشت داشته باشی دوباره. و عمل ماشت، این نکتش، هر کاری میخوای بکن، فقط بدان فانک ملاقیه، این کارتو ملاقات میکنی، کارتو اونجا ملاقات یعنی حضور، لقا ملاقات رسیدن در محضر. اصحابم که میگن اصحاب اللقا، کسایی که پیغمبر ملاقات کردن، پیغمبر دیدن، میگه اینجا و عمل ماشت فانک ملاقیه، بدون همین عملتو اونجا خواهی دید. بعد میفهم فعلم ان شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کفون اعراض الناس. این یک روایتی که سند حدیثشو آدرسش یادداشت نکردم، من لا یحضر رفقی. خب الحمدلله این اینترنت ها خیلی سرچش خیلی کمک میکنه به این، الحمدلله. از کنم محضر شما که در روایت دیگر که بر معان الاخباره، حالا اونا اینکه من آدرس میدم بازم شما سرچ کنید ببینید درست آدرس میدم یا نه، اونم خوبه. غلط های ما رو از بقول معروف میگفت که چون پخش میشه از آیت الله اینترنت بگیرید، میگفت آیت الله گوگل ها. واس کنم معذرشون، پیامبر فرمود به شخصی، این در معان الاخبار شیخ صدوقه، فرمود معان الاخبار میدونید حدیث کتاب از کنم علم الحدیثیه، از جمله کتابایی که در علم الحدیث مطرحه و تفسیر احادیث هست، کتاب معان الاخباره. پیامبر فرمود به شخصی به نام قیس بن عاصم و هو یعظه، پیغمبر داشت نصیحتش میکرد، موعظش میکرد، به اونجا از کنم پیغمبر فرمود انه لابد لک یا قیس، قیس بن عاصم، ناچارن تو باید، من قرین یدفن معک و هو حی، تو حتما یه دوستی، یک همراهی داری و باید داشته باشی که با تو دفن میشود، و هو حی، او زنده است، تو میمیری اما او زنده است، و تدفن معه، تو با او دفن میشوی، این تو یه قبرت میذارن، و انت میت، تو مرده ای، فان کان کریما، اون رفیقت، اون قرینت، ان کان کریما اکرمک، اگر اون رفیقت کریم باشه، ارزشمند باشد، تو رو هم ارزش بهت میده، و ان کان لئیما اسلمک، اگر نه عمل، اگر دوست پستی باشه، وجود لئیم و پستی باشد، اینجا تو رو تسلیم دشمنت میکند، هر جو بخواد تسلیم میکن، تحویلت میده، ثم لا یحشر الا معک، این دوستت محشور نمیشه در قیامت الا با تو، اونجا همراه تو است، ولا تبعث الا معه، تو هم زنده نمیشی، مبعث نمیشی دوباره الا که با او میای، زنده میشی با اوست، او با توست، تو با او، ولا تسألو الا عن، وقتی در محکمه خدام قرار میگیری سوال فقط از او میپرسن، از هیچ دیگه نمیپرسن، این چه رفیقی است که سوالم از او، یعنی درباره او میپرسن، ولا تجعله الا صالحا، پس مراقب باش او رو دوست خوبی قرار بده، ولا تجعله، قرارش نده الا صالح، شایسته، این دوست شایسته انتخاب بکن، فإنه إن صلها أنست به. اگر این دوست خوبی باشه شما هم با او معنوس شده. و إن فسد لا تستوحش إلا منه. اگر فاسد باشه تو وحشت نمی کنی الا از خود این. ترسناک باشه و فاسد باشه از او می ترسی. اگر نه او از صالح باشه زود باش معنوس میشی. و هو این چیه؟ و هو فعلک، این عملته، کار توست، کار توست، همراه توست، تو همراه اویی. او مبعوث میشود تو مبعوث میشوی، او محشور میشود تو محشور میشوی، تو دفن میشوی او دفن میشود، اما او زنده تو مرده. همه اینا همیشه همراهته، همیشه همراه انسان هست، انسان مشاهده میکند، عمل میگه، عمل این چنین است. در معانی الاخبار جلد 1 صفحه 233. وقت گذشت و من چند تا روایت دیگه از کنم هست که انشالله باز تو این گروه متنشو میگذارن و انشالله دوستان ملاحظه میکنن. روایت فراوانی داره که میتوانید با حتما اطلاع دارید و میتوانید با اندک مراجعی به منابع روایی، به کتابهای گوناگون میشود دستهایی پیدا کرد و اطلاع پیدا کرد به این روایات و به این احادیث. این نگاه اول است. یه اشاره بکنم برای جلسه بعد که در جریان بحث قرار بگیریم. نگاه دوم این است که خب این یه نگاهی که ما رو آخرتگرا کند، اینم ادله فراوان از قرآن رواد. اما نگاه دوم که میشه به این کلام کرد، اون نگاه انعکاس این آخرتگرایی در زندگی ماست. اینه که من آخرتگرا باشم، بدونم این عمل من فردا مقابل چشمان من رژه می رود، در زندگی امروز من چه آثاری دارد، انعکاس اون حالت آخرتگرایی در عمل ما، در سبک زندگی امروز ما. لذا اینو بهش میگم التزامات اعتقادی و آثار آخرتگرایی در وجود زندگی، سبک زندگیمون. قطعا اونی که آخرتگرا سبکش با اون کسی که دنیا گراست فرق میکند. قطعا معتقدی به معاد با اون کسی که معتقد به معاد نیست زندگیش و سبک زندگیش متفاوته. چطور تأثیر میذاره انشاءالله در جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.